أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در رابطه با وجوب کفایه قضاوت، وجوب قضاوت در دولت اسلامی و در حکومت قاصد تقسیم بر دو شد و گفتیم که علاوه بر این دو بحث، یکی بحث نسب عام برای قضاوت از جانب معصومین علیه السلام به این صورت گرفته یا نه، و اگر صورت گرفته یک قاضی چه شرایطی باید داشته باشه تا به این مقام نسب برسه، و در صورتی هم که نسب شده باشه آیا مردم میتونن به قاضی منتخب خودشون غیر از اون چی که از جانب ائمه معصومین نسب شده است مراجعه کنن یا نه. فکر میکنم که این جلسه انشالله اون بحث اول رو تقریبا رو اتمام یک بحث مختصری میمونه که جلسه آینده میرسیم به بحث دوم انشالله. سومین دلیلی که برای وجوب کفایه قضاوت اقامه شده دلیل سلام علیکم و رحمت الله دلیل امر به معروف و نهی از منکر است. فهمودن که استدلال اینجور کردن که در سرائر ابن ادریس آمده و لأنه من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و لا رایبتی کنه ما واجبا. تیکه اولش مال کتاب سرائره، تیکه دومش هم مال مرحوم نجم آباد. استدلال اینطور است که قضاوت نوعی امر معروف نهی از منکره، چون احقاق حق دیگران عدالت و معروفه و ظلم هم یه منکره، و از طرف دیگه امر معروف و نهی از منکر هم واجب کفاییه، بنابراین قضاوت هم واجب کفایی میشه و واجب میشه. این استدلالیست که از زمان ابن ادریس در کتاب نقل شده و دست به دست چرخیده. اولین اشکالی که به این تقریر وارد شده اینه که خب اگر قرار باشه که قضاوت نوعی امر به معروف باشه، این آقای قاضی قبل از رسیدگی نمیدونه معروف کدوم طرفه، آیا این طرف معروفه اون طرف معروفه، باید اول رسیدگی کنه بفهمه که معروف کدومه بعد قضاوت کنه. بنابراین قبل از این که رسیدگی بکنه این هنوز معروف و منکر رو نمیشناسه. خب چطوری میتونه که بیاد امر به معروف کنه در جایی که نمیشناسه؟ و ما بحثمون اینه که این آقا قبل از قضاوتش میخواستیم وجوبش رو ثابت کنیم، بعد از قضاوت که دیگه کار انجام شده دیگه وجوب معنایی. اولین اشکال اینه که ان المتدائیین غالبا حالهما مشغول علی الحاکم، غالبا دو طرف دعوا حالشون نامعلومه بر قاضی. ولا اشکالا که ان من شرائط الامر بالمعروف امر به الامر بالمعروف و علم الامر به کون المامور به علم علم و علم الامر به کون المامور به معروف ها دیگه. و اشکالی نیست که از شرائط امر معروف اینه که آمر علم به این داشته باشه که معروف و به مأمور و به معروفه، یعنی کسی که علم نداره که مأمور و به معروف هست یا نیست نمیتونه امر بشه. ول معنی و ان منکرا فکیفه یجوز للقاضی ذلک، چجور میتونه امر رو نهی کنه؟ مع جهله به حقیقت الحال. این در حقیقت به این بحث هستش که تا کسی معروف و منکر رو نشناسه و علم بهش نداشته باشه امر و نهی به اون معروف یا منکر واجب نمیشه، و قاضی هم قبل از رسیدگی علم نداره. این اشکال خود آقای نجم آبادی در تقریرات اینجور جواب داده، گفته که بله ما یک امر به معروف و نهی از منکر معروف در فقه داریم، این مشروط به علمه، درست، ولی ما اینجا امر به معروف و نهی از منکری که اینجا داریم اون امر به معروف و نهی از منکر مشهور در ابواب فقهی نیست، بلکه منظور معروف و منکر واقعیه اینه. یعنی ما در متن واقعی معروفی داریم یه منکری، خب حالا قاضی درسته نمیدونه که الان این معروف کجاست منکر کجاست، ولی چون امر به معروف و منکر واقعی هم واجبه باید بره تحصیل کنه، بره مطالعه کنه، بررسی کنه، به اون واقع برسه. پس فرمایش شما درسته که امر به معروف و نهی از منکر که در کتب فقهی آمده مشروط به علمه، اما اینجا منظور مستدل امر به معروف و نهی از منکر مشهور نیست، بلکه امر به معروف و نهی از منکر واقعی هست. وقتی واقع شد دیگه واقعش مشروط به علم نیست، اون منکر واقعی یا معروف واقعی مشروط به علم نیست. بنابراین میره بررسی میکنه، بعد که بررسی کرد به منکر واقعی میرسه ازش نهی میکنه، بعد که بررسی کرد به معروف واقعی میرسه ازش بهش امر میکنه. اقول و علام و یستفاد من کلمات الفقه ها و عدهم حکومت القاضی من مصادیق الامر به معروف و نهی عن المنکر کون المراد بالمعروف و المنکر فی باب القضا هم المعروف و المنکر واقعیه. اون چیزی که در باب قضا اومده اون داریم بهش استدلال میکنیم معروف و منکر واقعیه، به حیث لا یشترط فی ما خصوصا علم الامر و نهی به حقیقت الحال. دیگه در معروف و منکر واقعی اشتراط نشده که امر و یا نهی به حقیقت حال علم داشته باشه. لعد هم ذالکه. حالا چرا به چه قرینه این حرفو میزنی؟ دلیل چیه که اون این امر معروف غیر از اون امر معروف کتاب فقهیه؟ میگه به خاطر اینکه اینا یک کتاب القضا درست کردن در مقابل امر معروف نهی از منکر. معلوم میشه که اینا دو تا بابه، یه باب نیست، وگرنه خب کتاب القضا رو میوردن ذیل امر معروف نهی از منکر. این که اینا دو تا باب کردن معلوم میشه امر معروف که در کتاب القضا غیر از امر معروفی که در کتاب امر معروف نهی از منکر. لعدهم ذالک ای القضا فی عرض سایر انواع الامر بالمعروف و نهی عن المنکر المشروطه بالعلم، چون این کتاب القضا رو یا بحث قضا رو در عرض دیگر موارد امر معروف نهی از منکر قرار دادن که مشروط به علمه. و یستظهر من ذلک کون المناطع فی المعروفیه فی مساله القضا و هذا الامر فی الخارج المستلزم غالبا لانتهاء الامر احقاق الحق ولو لم یکن الامر فی الابتداء مکشوفا و تدبر. پس از اینجا ما استظهار میکنیم که مناط معروف بودن در باب القضا اینه که این امر در خارج محقق بشود و واقع بشود، که معمولا مستلزم اینه که آخر کار احقاق حق میشه، آخر کار معروف معلوم میشه یا محقق میشه و اون معروف واقعی هست که محقق میشه، ولی اون که از ابتدا این معروف معلوم نباشد. خب این فرمایش ایشونه. حالا به نظر ما میرسه که این فرمایش ایشون تمام نیست، به خاطر اینکه اگر ما قائل به قول مشهور فقها باشیم اون امر به معروف و نهی از منکری رو واجب میدانیم و دلیل برش داریم که معروفش معلوم و منکرش معلوم باشه، به عبارت دیگه معلومیت معروف و منکر شرط در امر و نهی هست و بدون اون شرط اصلا وجوبی در کار نیست. به عبارت بهتر ما اصلا دلیل نداریم که امر به معروف و نهی از منکر واقعی واجب باشه. کی گفته واجبه؟ از اول دعوا شما میگی ما دو تا امر به معروف نهی از منکر واجب داریم، یکی امر به معروف نهی از منکری که در کتاب امر به معروف نهی از منکر اومده، یکی امر به معروف نهی از منکری که واقعیه. و این دلیل دومی کجاست؟ در اولی را همه گفتن، اجماع فقها و علمای شیعه و سنی گفتن امر به معروف نهی از منکر اگر معلوم باشد واجب است، ولی کی گفته که امر به معروف نهی از منکر واقعی واجب است؟ ما اصلا جایی نداریم که کسی چنین حرفی بزنه. معروف مشهور البته منظورم جایی نداریم، حالا میگیم که دو تا از فقها قائل شدن. مشهور فقها اینه که علم شرط وجوبه در وجوب امر به معروف نهی از منکر، علم شرط وجوبه، یعنی تا علم نباشه اصلا امر به معروف نهی از منکر واجب نیست، مثل استطاعت برای حج میمونه شرط وجوبه. شرط وجوب یعنی تا استطاعت نیاد اصلا حج واجب نمیشه. شرط وجوب در مقابل شرط واجبه، شرط واجب اینه که نه شما واجبه بره اون شرط رو تحصیل کنی، بعد که تحصیل کردی خود مشروط هم گردنته. یعنی دو تا چیز گردنته، یکی این که بری شرط رو اعمال کنی و احراز کنی، یکی هم این که بری مشروط رو اعمال کنی و واجب انجام بدی. اگر این حالت دوم بشه میشه شرط واجب، ولی اینجا ما میگیم نه، علم شرط واجب نیست، شرط وجوده. مثل استطاعت برای حج میمونه، تا شما استطاعت نداشته باشی حج واجب نمیشه. تا علم به معروف و علم به منکر نباشه در باب علم معروف و نهی از منکر، اصلا امر معروف و نهی منکر واجب نیست، علی قول مشهور فقها. البته دو تا از فقها هستن، یکی شهید ثانی و دیگری هم محقق کرکی، که از این دو بزرگوار نقل شده که شرطیت علم برای این واجبی که الان داریم بحث می‌کنیم، یعنی امر معروف و نهی از منکر، شرط واجبه، شرط وجوب نیست. اگه شرط واجب شد وقت گردن آقا دو تا چیزه، اول اینه که بره علم کسب کنه، بعد که علم کسب کرد امر معروف و نهی از منکر واجب. بنابر این قول حرف محقق نجم‌آبادی درست میشه، یعنی بنابر قول آقای نجم‌آبادی قاضی اول باید بره علم تحصیل کنه، ببینه کدوم بر معروفه کدوم بر منکره، بعد که علم تحصیل کرد اون وقت یه واجب دیگه بر گردنش هست که بره امر بکنه به معروف و نهی بکنه از منکر. خب ولی بنابر قول مشهور حرف آقای نجم‌آبادی درست نمیشه. حالا ما ببینیم کدوم یکی از این دوتا درسته. آیا علم در امر معروف نهی از منکر شرط وجوبه، یا علم در امر معروف نهی از منکر شرط واجبه؟ آیا مشهور فقها درست گفتن یا شهید ثانی و محقق کرکی درست گفتن؟ ببینیم کدومش درسته. این مطلب رو من جایی ندیم. اگر ما سوال میکنیم میگیم این علمی که شما میگی شرط واجب یا شرط وجوبه کدوم علم رو میگی؟ اگه علم به قضایای کلیه شرعیه رو میگی، میگی معروف و منکر منظور اون قضایای کلی در شریعت مقدسه، مثل که نماز واجب است، روزه واجب است، زنا حرام است، رشوه حرام است، منظورت از منکر و معروف این قضایای کلیه است، خب علم به اینا بله واجبه، علم به اینا حتما واجب، همه باید برن یاد بگیرن تحصیل کنن شریعت رو بلد بشن. اما این چه ربطی به رفتار مخاطبی داره که تو میخوای بهش امر و نهی کنی؟ این آقا داره یه رفتارش ازش سرزده، یه قضیه شخصیه یه جزئیه هست، این ربطی به اون قضیه گزاره کلیه عرض کنم شرعیه نداره که از صلات و واجبتون یا الغیبت و محرمتون، الغیبت و محرمتون یه قضیه کلیه شرعی هست. ما میخوام بگیم این آقا داره غیبت میکنه حرام انجام داده، من باید بفهمم ببینم حرام انجام داده، بعد امرش کنم یا نه، امرش کنم میگم غیبت نکن یا نهیش کنم میگم غیبت نکن. بنابراین اگه منظورتون از معروف و منکر قضایای کلیه است، بله علمش واجبه، ولی ربطی به امر به معروف نهی از منکر نداره. و امر به معروف نهی از منکر این ربط مستقیمی نداره، مربوط به رفتار یه شخص مقابل ماست، یه متخاصم اینی که اومده مقابل ما ایستاده، ما میخوام بگیم آقا تو اشتباه کردی، این آقا درست گفته، بنابراین تو عدالت ببرز، تو هم ظلم نبرز. خب این که پس ربطی به بحث ما نداره. اگر مراد از وجود میگی نه ما منظور ما همون قضایای جزئیه مال این متخاصمه اینه در شرایط خاصه، اگر مراد از وجوب علم معروف و نهی از منکر علم به قضایای جزئیه در شرایط خاص باشه، یعنی بگی نه من به اون قضیه کلیه کار ندارم، به رفتار همین آقایی که جلو من وایساده کار دارم، همین آقا در یه رفتار خاصی گزارشی به من داد که این آقا این عمل و این عمل و این عمل مرتکب شده، میشه قضیتون فی واقعه، یه کاری انجام داده، منم تشخیص مصداق دادم با اون حکم کلی، حالا دارم بهش میگم که آقا امر و نهی نکن. خب روشنه که کشف رفتار مخاطب، یعنی این که تو بفهمی این آقا که الان داره ببخشید شور به خمر میکنه داره تداوی میکنه یا داره محرم انجام میده، شما اصلا علم به این که واجب که نیست چی و که حرامه، اصلا شما حرام که در تجسس بکنی در رفتار دیگران که ببینی آقا این آقا داره علاوه چل ورمه یه فعلی رو انجام میده یا علاوه چل علیه، به من و شما چه ربطی داره که اون آقا علاوه چه بچی؟ بله اگر قاضی در شرایط فهمید بدون اینکه تلاش کرد که این علاوه چل حرمه داره انجام میده و اگه فهمید گزارشی براش اومد یا خودش اقرار کرد، اومد پیش قاضی خودش اقرار کرد. این ولی علم، تحصیل چنین علمی واجب نیست. بنابراین تحصیل علم میشه شرط وجوب، نمیشه شرط واجب. چون اگه شرط واجب بشه باید بگیم واجبه، در حالی که تحصیل چنین علمی واجب نیست. معلوم شد چی درس بگم؟ و اگرم مرادتون میگه نه اصلا ما به رفتار او کاری نداریم، ما خودمون قضایای جزئی رفتار خودمونه، خب مگه منظور رفتار خود قاضیه؟ خب خود قاضی که کاری نکرده که حالا بخواد خودش رو امر معروف بکنه نهی از منکر. اینم مثلا بحث ما در امر معروف نهی از منکر رفتار دیگریه، نه رفتار خود من. بنابراین معلوم شد که اگر بخواد درست باشه و دومی مراد باشه، و در دومی حیث این که علم به رفتار متخاصمه تجسس در احوال دیگران هست، نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم هست. پس بعد ما نباید تلاش بکنیم بفهمیم مخاطبمون چه کاری کرده، آیا غلط کرده یا درست کرده، بعد من چنین چیزی بر ما واجب نیست. حالا که واجب نیست کشف میکنیم که پس علم به رفتار مخاطب، چگونگی واقع شدن رفتار مخاطب که آیا معروف است یا منکر است، این علم واجب نیست. پس معلوم میشه که از شرایط وجوب است. بنابراین این در حقیقت چنین علمی تحصیلش واجب نیست. حالا که واجب نیست میشه علم اگر شرط در امر معروف، وجوب امر معروف نهی از منکر باشه، شرط واجبه. اگه تحصیل شد، اگه جایی حاصل شد، اون وقت بر قاضی واجب است که این کار رو انجام بده. بنابراین اشکال محقق راوی سر جای خودش میچسبه و شما نمیتونید با و ما دلیلی بر وجوب امر و نهی در معروف و منکر واقعی نداریم، بلکه اون چی که داریم امر معروف معلوم و نهی از منکر معلوم هست که واجبه، نه واقعی هست. بنابراین اشکال جای خودش میدونم، ولی تحصیل علمش واجب نیست. من حالا اینو از باب استطراد عرض کردم، تحصیل علمش واجب نیست. حالا اومدن خودشونو عرضه کردن، ولی برای این آقا واجب نیست که بره بررسی کنه ببینه علاوه چل حرام انجام شده یا علاوه چل وجوب یا علاوه چل استحباب یا علاوه چل حلیه. اینو واجب نیست تحصیل علم کنه، تحصیل علم واجب نیست. بنابراین اشکالی که گفتیم قبل از رسیدگی معلوم نیست، اشکال این بود دیگه، قبل از رسیدگی قاضی معلوم نیست. وقتی معلوم نشود امر معروف نهی از منکر واجب نمیشه، چون امر معروف نهی از منکری واجبه که چی باشه؟ معلوم باشه. و ایسا این که این آقا قاضی قبل از رسیدگی هنوز برش معلوم نیست که کدوم معروفه کدوم منکره، امر و نهی نمیتونه بکنه.
ولی تحصیل مقدمات قضاوت که علم هست که واجب
نه دیگه، الان با همین توضیحات گفتیم تحصیل علم واجب نیست دیگه. نه اصلا واجب نیست قضا، ما میخوام بگیم این دلیل وافیه به وجوب قضا نیست.
ما اگه دلیل و اشارات وجوب بدونیم، ولی علم اجمالی اینجا به یه منکر و معروف هست. اگر اون اصل امر معروف و اگر منکر باشه که باید به سمت این بریم که منکر انجام نشه و معروف انجام بشه، و علم اجمالی داریم اینجا که به هر حال در این قضیه که مراجعه شده یه معروف
نه، حالا اونم جواب میدیم. بله اونم جواب میدیم که نه، حتی معروف و منکر اجمالیه اینم نیست، به خاطر که گاهی اوقات هر دو طرف عادلن، فقط واقع مشتبهه، واقع معلوم نیست کدومه. جوریه که منکری واقع، چرا اگه ظلمی واقع شده باشه فرمش شما مدیم، اگه ظلمی واقع نشده باشه حالا تو بحث بعدی اشکال بعدی میگیم که اونم معلوم نیست. نه که این اون کسی که داره استدلال میکنه به معروف و منکر معلوم اجمالی استدلال نگرده، به منکر و معلوم اجمال معلوم تفصیلی تمسک کرده. فرمایش شما هم فرمایش دقیق.
یه تفصیل هم در مورد این امر به معلوم تفصیلی مشروط به علمه، درست و بعد علم اون طرف، یعنی وقتی که اون طرف داره فعل حرامی انجام میده و میداند این فعل حرام است، من با روش امر
میدونم من که
نبازی، یعنی علم شخص نبازی
نه اون بحث دیگری است. اینجا الان وقتی امر معروف نهی از منکر میگن واجبه، و میگن که در معروف و منکر قید علم شرط شده، منظورشون علم کسی است که داره امر میکنه یا داره نهی میکنه.
شاید اون شخص کلتر مثلا به اصل حکم جهل
نه داره. این قید علمی که در امر معروفه، حالا فرمایش شما رو بحث کنیم.
دو جور میشه فرض کرد که علم فاضل که این بحث هست مثلا با تصویب اون متخاصمه هم باید عالم باشن به واقع که من امر به معروف کنم و میگن چون
یکی دیگه از شرایط داره
نیست، چون قبل از قضا واقعی معلوم نیست، پس دیگه دلیل وجود و قضا امر معروف نخواهد.
یعنی در برخی موارد که خود عامل کننده یا متخاصمه عالم به فعل خودش وجه فعل خودشون که آیا معروف است یا منکر است نیستن، بنابراین مرتکب معروف و منکر نشده. خب این فرمایش دقیق نیست، به خاطر اینکه همه معروف ها شرط علم درشون اخذ نشده. بسیاری از معروف ها هستن که واقع مطلب واجب است بر مکلف، نه معلومش. یعنی اصل در تکالیف اینه که علم در موضوعش اخذ نشده در وجود،
مثلا ممتنه
یا به قول تو ممتنه، بعضی جا حالا ممتنه که میگیم نیستش،
من میگم شرط،
حالا
اشکال،
حالا باید جواب بدیم اشکال به هر حال، چون بعضی از عرض کنم حضور شما که بعضی از شرایط هست، بعضی از وجوب ها و محرمات هست که علم به موضوعش اخذ در حکم شده.
علم موضوعش بله، مثل همین اینجا اون اشکال عقلیه نیست، اما اگر علم به حکم این تو عقل هم شما علم و شرط
اصلا ممتنه. حالا به هر حال اون چی که مسلمه اینه که در نوع تکالیف بر مکلفین علم به حکم اخذ نشده در وجوب یا حرمته.
علم به تکالیف نمیشه اصلا
اخذ نشده. حالا شما میبرد نمیشه حالا اون بچه عقلیش
معروفیه. ببینید شما بگید اون طرف باید عالم به این حکم باشد بعد من امر به معروف کنم،
نه لازم نیست.
امر من کسی اصلا جهل،
بعضی ها حالا بعضی گفت
میشه از باب
درسته تعلیم. این حتی عاشق جواد میگه ارشاد جاهل واجب نیست، ارشاد غافل واجب نیست. بله حالا میرسیم، حالا اونم حالا میرسیم. خب پس این اشکال محقق دونه دونه اشکالاتو بریم جلو، چون دوستان پرش میکنن از این اشکال. در حقیقت اشکال واردی است و به نظر ما راه حلی که گفتن نه. اشکال دوم اینه که ما میخواستیم ثابت بکنیم که که قضاوت بر عده خاصی واجب است و اونا کسانی هستن که منصب ولایت از ناحیه ولایت منصب قضاوت بهشون اعطا شده. ما که نمیخواستیم بگیم که بر همه مردم قضاوت واجبه، ما میخواستیم بگیم به عده خاصی قضاوت واجب. شما با استدلال و امر معروف و نهی از منکر چی ثابت کردی؟ ثابت کردی بر همه واجب. ما که نمیخواستیم اینو بگیم، ما میخواستیم بگیم آقا بر عده خاصی که از سوی ائمه اطهار علیهم السلام این منصب بهشون اعطا شده، عرض کنم حضور شما، و اهلیت برای این کار دارن واجبه. بنابراین دلیلی که شما آوردی هم از مدعاست، یه چیزای دیگر هم ثابت میکنه که قصد غرض ما این نبوده. اینم اشکال بعدی که حالا عبارت هم بخونیم براتون. و ثانیاً افاد دام از ذلو، یعنی مرحوم محقق عراقی افاده کرده است به این که القضاء ولایتون و منصبون لا یجوز تکفل الحکم الا لمن کان اهلا لهما، به من یکون صاحب هذا المنصب، به این که صاحب این منصب باشه. ولیس مثل سائر انواع المعروف التي قابلت لان يصدر من كل احد فاثبات كون متعلق الحكم معروفا لا يثبت كون الشخص ذا حق على التحكيم. بس این صرف این که ما بگیم این حکم معروفه اثبات نمیکنه که این شخص حق داره که بره به منصب قضاوت بشینه، به خاطر اینکه ما فقط برای اونایی که صاحب این منصب باشن وجوب قائلیم. اما مثل اخذ مال مدعی عن ید المنکر، این که بیاد مال مدعی رو از دست منکر بگیره و رد دهی بهی و رد کنه به او، او امرهی به ذالک، یا امر کنه که بده بهش، لمن یعلمو بالها و این کان ذالک من الامر المعروف و نهی عن المنکر، هرچند این امر المعروف نهی از منکر است، الا ان ذالک لیس وظیفتن مختصتن به حاکم شهر. این که وظیفه اختصاصی حاکم شهر نیست، ما داشتیم راجع به وظایف اختصاصی حاکم شهر حرف می‌زدیم. برای که این وظیفه مختص به حاکم شهر نیست، اون برای هم بل وظیفتون لکل مسلمه، همه مسلمان ها واجب استش که رد ظلم کنن و مال اموال صاحبانشون به صاحبانشون برگردن. بل کلام ها اینما هو فی اثبات الوظیفه الخاصه، بحث ما راجع به وظیفه خاص قضا بود، نه اینکه تکلیف همه مردم می‌خواستیم معلوم کنه. و دلیل علی وجوب القضا به معنی تولی و تحکیم کما لا یخوا، و می‌خواستیم دلیل بیاریم بر وجوب قضا، حالا یا به معنای منصب یا به معنای انشاء حکم. خب این اشکال دوم به نظر ما، این اشکال داره به خاطر اینکه اگر فرض کردید که قضاوت یک منصبه و ولایته که دیگه اصلا دلیل بر وجوب لازم نداریم که ما بریم دنبال دلیل وجوب باشیم، ما هنوز فرض اینه که وقتی داریم استدلال میکنیم به اینکه قضاوت امر معروف نهی از منکر هنوز دلیل بر وجوب نداریم. اگه شما این بحث رو فرض کردید که ما داریم در قضایی بحث میکنیم که قاضی منصوب شده، خب وقتی منصوب شده باید مشمول کارش بشه دیگه، چون دلیل نمیخواد که چرا باید به قضاوت مشغول بشه. ما فرضمون بر سر اینه که دلیل شیعی بر منصب بودن قضاوت در دسترس نیست. حالا میخوام ببینیم یه دلیل دیگه داریم که وجوب قضاوت رو ثابت بکنیم یا نه. شما میای ظرف رو فرض میکنی که تو اون ظرف وجوب قضاوت از پیش مفروضه، بعد میگی خیلی خب ما دیگه احتیاج به امر معروف نهی از منکر نداریم. خب معلومه که وقتی قضاوت منصب شد دلیل چندان جدی دیگه برای وجوب قضاوت به این معنا لازم نداریم. پس اشتباه این که شما میفرمایید که ما بحثمون در ظرف نسب هست، نه خیلی، بحث ما در ظرف نسب قضاوت نیستش. به عبارت دیگه اهل سنت میگن همونطور که امر معروف نهی از منکر بر همه واجب کفاییه، قضاوت هم بر همه واجب کفایی. حالا باید برای یک کسی تحصیل مقدمات کنه، عرض کنم شرایطش رو استیفا کنه. قبلا هم گفتیم در بحث وجوب کفایی استیفای شرایط ربطی به وجوب کفایی نداره، اون سر جای خودش باید شرایطش استیفا کنه. کما که در امر معروف از نهی از منکر هم چندین شرط وجود داره، اونم باید داره شرایطش رو استیفا کنه. وقتی که استیفا کرد واجب کفایی میشود. بنابراین از این حیث که هر دوی اینها، هر دوی این وجوب ها، هم وجوب قضاوت هم کفایی قضاوت هم وجوب کفایی امر معروف نهی از منکر متوجه عام عموم مردمه، از این جهت فرقی نمی کنه اگر در ظرف نسب در نظر نگیریم. اگر در ظرف نسب در نظر بگیریم که دلیل نمیخواد که وقتی امام منصوب کرد یک کار تمام شد، امام دلیل امر معروف نهی از منکر در فضای تفکر اهل سنت هست و یا برای کسانی که قائل به نسب نیستن هست که داره اقامه میشه. بنابراین از نظر شمول عموم مکلفان به نحو بدلی فرقی بین وجوب امر معروف نهی از منکر و وجوب قضاوت نیست، هر دوش به نحو شمول بدلی واجب کفایی هست بر همه مردم. خب این هم نکته‌ای که ما به نظر من سپس پرمشهشون درست نیست.
شما یعنی
مخواهی
در فرض نسب وجوب کفایی معنا نداره؟
نه ما میخوام بگیم در فرض نسب دیگه معنا نداره، ما استدلال کنیم به وجوبش تمسک کنیم به امر معروف، وجوب امر معروف نهی از منکر
وجوب،
یعنی تو فرض نسب شما دارید تمسک میکنی به اینکه خیلی خوب حالا که قاضی منصوب شده حالا باید حتما امر معروف نهی از منکر کنه. نه وقتی منصوب شد حتما باید به منصب قضاوت برسه دیگه، امامش بهش گفته که تو قاضی هستی. حالا ما میگیم آقا حالا من فکر کنم ببینم که آیا امر معروف واجبه یا واجبه تا من قضاوت متوقف کنم، لازم نیست که وقتی تو رو نسب کردن امام فرمودن که شما منصوب هستی به عنوان قاضی دیگه واجب میشه که بری اهم کرده بهت دیگه، باید بری متصدی هم قضا بشه دیگه، نیازی به استدلال به امر معروف نهی از منکر نداریم. معلوم میشه که ما استدلال در ظرف تفکر سنی داره اقامه میشه، در ظرفی که نسب یا در ظرفی که قائل به نسب قضاوت نیست. من حالا این اشکالی که در حقیقت کل اشکالی که به این تقریر شد، اصل تقریر چی بود؟ که اصل تقریر که ابن ادریس در سرای رو برده این بود که قضاوت یکی از موارد امر معروف و نهی از منکر، انه من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این اصل استدلال. حالا اشکالش چیه؟ اشکالش ما تقریره، حالا از مجموعه حرفای تقریره شاید نوتری گفتیم آقا اگه منظورتونه که قضاوت خود امر به معروف و نهی منکره، یه وقت میگید آقا این از اینه، یعنی مصداق اینه، یعنی یکی از ایناست، یعنی اینم اینه، هازا هازا، این همانی صادق بینشون. خب روشنه که این همانی صادق نیست. درسته تصادق دارن ولی این همانی بینشون صادق نیست. تصادق موردی دارن ولی اصلا کار قضاوت امر معروف نیست، چون قضاوت انشاء حکم قضاییه حسب تعریفی که کرد، ولی امر معروف انشاء طلبه. خب انشاء طلب غیر از انشاء حکم قضایی، اینا دو جور انشاء. نمیشه این بگی این همان است، این همانی بینشون صادق نیست. از نظر مفهومی کاملا مغایر با هم است. حالا اگه منظورتون تصادقه، یعنی این دوتا بر هم تصادق دارن، خب تصادق کلی هم ندارن. بعضی از قضاوت ها هست که امر معروف نهی از منکر نیست. کجا؟ بعضی از قضاوت ها هست که امر معروف نهی از منکر، جایی که دوتا عادل با هم دعواشون شده، خودشون هم نمیدونن باید چیکار کنن. میان پیش قاضی میگن آقا تو به ما بگو چیکار کنم، چون که منکر کجا بود، معروف کجا بود. قضاوت هست ولی امر معروف نهی از منکر نیست. بعضی از امر معروف نهی از منکر مثلا قضاوت نیستن، مثل که راه میرید تو خیابون بگید خانم موتو بپوشه، ممکن مثلا قضاوت نیست. قضاوت به معنای ارسان انشاء طلب. بنابراین از در تصادق هم بینش اون خصوص این بچه اینجوری نیست که این دو تا بر هم تصادق داشته باشه. اگه منظورتون از این که انه من الامر امر بالمعروف و نهی عن المنکر، من ارز کنم حضور شما که
بعضی ها
نه تبعیض رو که گفتیم، اگه تبعیض باشه که اشکال من نشکی است، یعنی من ارتباطی است، یعنی این از اون نشأت میگیرن، یعنی وجوب قضا از اون نشأت میگیرن، نه اینکه این همانی هم. منظورش این نیست که هازا هازا، منظورش که خلق قضا و تو امرون بالمعروف و نهیون علی المنکر، منظورش این نیست، بلکه منظورش اینه که این از اون نشأت میگیرن، که این خب خلاف ظاهر عبارت سراهره، چون داره میگه نه من الامر معروف و نهی عن منکر، این ظاهر من اینی که من چیه، من تبعیضی است. علاوه این که این میشه استدلال دوم، یعنی یه تقریر دیگری به امر معروف نهی از منکر است، کمی نشوی است. اینو حالا بحث خواهیم کرد. یک سبک دیگر استدلال اینجا وجود داره و اون این نیستش که تصادق رو بخواد بگه، بلکه میخواد بگه که قضاوت مقدمه ی امر معروف و نهی از منکره، از باب مقدمیت، مقدمه، چون مقدمه ی امر معروف و نهی از منکر. حالا این میشه سبک دوم استدلال که الان بیان میکنیم. یه قضاوت مقدمه نهی از منکر است، خودش نهی از منکر نیست بلکه مقدمه نهی از منکره. یعنی چی؟ یعنی ما بعد از اینکه رفتیم بررسی کردیم، احکام صادر شد، منکر معلوم میشه، وقتی منکر معلوم شد اون وقت میریم چیکار میکنیم ازش؟ نهی میکنیم ازش. خب پس برای اینکه ما نهی بکنیم در مورد تخاصم، وقتی تخاصم اتفاق میفته، برای اینکه نهی بکنیم، برای اینکه بتونیم نهی کنیم، اول باید یه قضاوتی بکنیم. پس این میشه مقدمه اون. اینم عبارتی است که خود محقق عراقی داره، منها مقدمیت و حول نهی عن المنکر، که به نظر ما این یه سبک دیگری در استدلال غیر از اون سبکی است که محقق ابن ادریس در سرایه گفته. خب این حالا بچشی های قابل قبول هست نیست؟ آیا قضاوت مقدمه برای نهی از منکره؟ خب خود محقق عراقی اشکال گرفته، باز همون اشکال علمی رو گرفته. یه خیلی خوب، اگر شما بگید این مقدمه اونه و چون نهی از منکر واجبه پس مقدمش هم واجبه، ما هنوز قضاوت نکرده، بررسی نکرده که نمیدونیم این منکر کدوم منکر کدوم معروفه. وقتی ندونیم نهیش واجب نیست، وقتی نهیش واجب نباشه مقدمش هم واجب نمیشه، یعنی همون اشکالی که قبلا کرد.
خود ضعف خصومت بین دو نفر میشه معروف، این بیان راضی نیست واقع معروف باشه، ولی بین دو نفر که خدا واقع نمیشون معروف هستن به همون نیست. ضعف خصومت بین دو مؤمنشون معروف و قاضی کار معروف انجام میده.
نه الان بحث ما معروف نیست، نهی از منکر. این استدلال، این فرمایش شما سجا خودش باید بحث بشه. الان بحث ما اینه که قضاوت مقدمه نهی از منکر، عبارت رو ببینید، میگه منها مقدمیت اون نهی از منکر. بس اون بحثش، فرض شما یه فرض دیگه است. استدلال های متنوعی میشه بیان کردن، این استدلال غیر از اونست، حالا اونم میرسه. خب میگه ولی من صدق المنکر قبل الحکم، الان من اعتقد از صدق قوله من الطرفین، میگه وقتی طرف اومده فکر میکنه داره از راست میگه، این که هنوز منکر برش صادق نشد، و مع شک فی، وقتی هم که خودش شک داره، نمیدونه حالا داره راست میگه یا دروغ میگه، بازم منکر معلومی برش واقع نشده. لا یتحقق موضوع موضوع المنکر به نسبت الله الا بعد قیام الحجت علی بطلان مدعا. برای حجت بیاره طرف مقابل بر بطلان مدعا، قاضی هم حکم بکنه چرا بعد بشه منکر. و مع قیامها خب اگه حجت اومد که فیک ریزال کفی تحقق موضوعی ولو لم یکن حکم هست. به عبارت دیگه وقتی دو نفر دعوا دارن فرض رو ببرید جایی که این دوتا عادلن. حالا من میگم بعدن چرا این فرض میکنم. وقتی دوتا عادلن با هم دعواشون شده خودشون هم نمیدونن باید چیکار کنن، منکر کجاست؟ که حالا قاضی بگیم که واجب است به نهی کنه ازش، هنوز منکری معلوم نیست. شما باید حکم بکنی یه طرف به این که بگی آقا مالو نصف کنید مثلا، بعد که حکم کردی حالا منکر معلوم میشه، بگی حالا که حکم کردم. خب وقتی هم حکم کردی که دیگه وجوب قضاوت دیگه معنا نداره، که معنا نداره که بگیم واجب است قضا، چون کار دیگه تمام شد دیگه. بس ما وجوب رو برای قبل از حکم خواستیم، قبل از حکم هم منکری معلوم نیست در موردی که دو طرف عادل است. نه کسی نگفته مثلا ما همه اختلاف نظر اختلاف سلیقه. خصومت یعنی به معنای جنگ و دعوا که نیستش که، خصومت یعنی اختلاف در یه مال، اختلاف در یه مال. این بابا مرده یه دکون گذاشته یه خونه، این میگه دکون مال من، اونم میگه دکون مال من، میریم میشه قاضی ببینیم قاضی چی شد، چون هیچ کنوشه نمیشه نصف بکنی، نه دکون میشه نصف کنی نه خونه رو. حالا وقتی میگه تقریبا کسی هم خریدار نیست، دعواشون شده اون که کجاش مثلا خصومته، میگه خصومت به این معنی خصومت هست به این معنا منکر میسازه. خودش میگه آقا یه اختلاف داریم آقای قاضی، بیا ما دعوام نداریم، بیا میشیم اگه میشه زحمت بکشه یا یه جوری حل بشه. خب استاد ما به حرف آقای عراقی اشکال گرفته، گفته آقا اصلا تو فرض بردی یه جایی که مستدل فرضش اونجا نی، تو فرض بردی که دو طرف عادلن و همه خوبن و دارن کار خوب انجام میدن، فرض اونجا نی، فرض جایی که یه ظلمی اتفاق افتاده این آقا گردن نمیذاره به عدالت، بعد خرکشش کنن بیارن نزد قاضی حکم کنه علیهش، بعدم چون قاضی اجرای احکام هم ضمانت اجرای احکام هم پشتشه، به خاطر که حاکم پشتشه، حاکم اسلامی پشتشه، وقت این بنده خدا با ظالمه دست از ظلمش برداره و کار راست بشه. بنابراین شما چرا بحث رو بردی جایی که منکر معلوم نیست؟ اتفاقا بسیاری از ظالمین هستن که در ظلمشون هم عمد دارن، به زور و ضرب و زور مال طرف گرفته بهشم نمیده، الان بالاخره عرش داشتن آوردن محکمه، گفتن آقا این مال ما رو قصد کرده به ما نمیده، داداش بزرگه بوده، ما هم خواهر کوچیکه بودیم، زورمون نرسیده، خونه بابا ارث بابا رو قصد کرده گرفتن الان نمیده، خودش هم میدونه که باید سهم منو بده، سهم من خواهر بده، ولی نمیده. شما ای قاضی بیا به فریاد ما برس، قاضی هم میفرسته آژان میفرسته میگه برید بعد بیارید این برادر ظالم، بعدم حکم کنه منکر اینجا معلومه. خب شما چرا فرض بردید جایی که منکر معلوم نیست؟ اقولو من یستدلو علا وجوب القضا به توقف نهی عن المنکر علا یقصد و بذاله که انه کسیرم من از ظالمین متعمدین فی الظلم لا یمکن دفعهم عن ظلمهم قبل اقامت الحجت علیهم امام خصومهم و امام الناس و قبل قیام الحجت لنفس الدافع. میگه که کسی که داره به این استدلال میکنه که وجوب قضاوت یه وجوب مقدمی برای نهی از منکره، منظورش اینه که خیلی از ظالم ها هستن که عمدن ظلم کردن و نمیشه از ظلمشون ردشون کرد، قبل از این که بدون این که ما ببریم پیش قاضی و عرض کنم همه بیان و یه حجتی اقامه بشه و معلوم بشه که این خواهر اینه و ارثشو نداده و حجتی هم اقامه نشده برای نفسه، برای کسی که دفع ظلم عرض کنم حجتی هم هنوز اقامه نشده علیه ظالم، بنابراین میاریمش پیش قاضی که حجت اقامه بشه، اینجا منکر معلومه و حتما قضاوت هم مقدمه برای نهی از منکره و استدلال تمومه و هاذا کلو لا یکونو الا بالقضا. چجوری میتونیم این ظالمه این برادر ظالمو از ظلمش رد کنیم؟ بیاریم محکمه علیهش حکم کنه، سهم خواهر بگیریم بهش بدیم. حالا یک سود بذاره که اقامت الحجه اما من نفس الخصم، منظور این نیستش که خود دو طرف بشینن با هم اقامه حجت بکنن، کما اینکه در عدول اینطوره دیگه، اگه عدول بشینن بغل هم اقامه حجت بشه دیگه پیش قاضی نمیرن. شما فرض بردید روی دعوای دو تا عدل، خب این دقیقا منظوری نبوده. حالا یک سود بذاره که اقامت الحجه اما من نفس الخصم الذی لولاها لم یعرف انه یلایی لم یعرف انه عمله منکر و به تالی لم یکن منکرا که یورد علی به ما ذکره بود رحمه الله. بنابراین شما ظرف ظرف استدلال رو بردی جایی که مثلا عدول هست و عدول هم و هم دیگه یا میگه حجت اقامه شده یا نشده. اگه نشده منکر نیست، اگه حجت اقامه شده خب میپذیرن دیگه، برای چی بلند شدم برم پیش قاضی؟ میگه نه، خب بلند میشم برم پیش قاضی به خاطر که یکیشون ظالمه یکیشون مظلومه، اون مظلومه بلند میشه داد به دادخواهی میره پیش قاضی. اینم فرمایش استاد ما. بله من فکر میکنم که در این بین فرمایش عرض کنم استاد ما شاید یه خود سیدن الاستاد آقای حالی یه خود اشکال داشته باشه، چون بله درسته که گاهی اوقات طرف ظالمه ولی گاهی اوقات هم طرفین عادلن. شما میخواستی بگی قضاوت واجبه، کدوم قضاوت واجبه؟ هم در ظرفی که دو طرف ظلم واقع شده، هم در ظرفی که ظلم واقع نشده، باید اینه بگی دیگه. پس باید هر دو فرض یه استدلالی بیاره که هر دو فرض بگه. اونی که استدلال کرده به نهی از منکر منظورش ظرف ظلم بوده، بله درسته، ولی خب این استدلال کافیه به مراد نیست. ما میخواستیم کدوم قضاوت رو بگیم واجبه؟ قضاوتی که هم در ظرف ظلمه هم در ظرف عدله، چون متخاصمه ممکنه بیان یکیشون ظالم باشه یکیشون نباشه، ممکنه متخاصمه هم بیان هر دوشون عدل باشن هر دوشون عادل باشن. پس شما و استدلالی بیاره که هر دو ظرف رو بگیره. حالا که استدلال آورد که یه ظرف رو داره میگیره، استدلال شما اخص از مدعی میشه. ولذا اینا شیخ اون استاد مرحوم آقای عاشق جواد اینجا یه چیزی شبیه همین چیزی من میگم و داره، میگه بل استفاده و نفوذ این من دلیل وجوب الامر به معروف و نهی عن المنکر کما ترا. یه اشکال چه استدلالیه؟ ما ان وجوب الحکم به عنوان الامر به معروف و القیام بالقسط فیما اذا احرز ان احد المتخاصمان یعمل المنکر مع علمه بالمنکر او یترک المعروف مع علمه به کما هو مقتضا عدم وجوب ارشاد الجاهل و الغافل فی الموضوع او احرز ان احد المتخاصمان یظلم الاخر کما هو مقتضا الامر بالقیام بالقسط. یعنی این ظرف در جایی است که فرض ظلمه، فرض اینه که یه نفر میدونه داره منکر مرتکب میشه، فرض جاییست که یکی به یکی ظلم کرده عالمن آمدن، این استدلال درسته. ولی که همیشه که اینطور نیست، گاهی اوقات هستش که طرف نمیدانن جاهل هست. خب ما هم در جاهل گفتیم ارشاد جاهل واجب نیست در موضوع، یعنی طرف که نمیدونه داره دو تا عادل که نمیدونن کدومشون دارن مرتکب ظلم میشن، خب این جاهلن دیگه آیا غافلن؟ خب اینا که ارشادشون واجب نیست. بنابراین این دلیل سرایان نداره. اینم جنبندی که ما این دلیل
علم رو به اون شخص ما چیز کردیم، یعنی اون شخص باید علم داشته باشیم، نفرازیم یک امر به معروف. اگه شخص علم داره که ما
هر دوتاشون باید علم داشته باشن. اون شرایط امر به معروف گفتن هم عامل باید عالمن این مرتکب این عمل شده باشد که بشه معروف یا بشه منکر، اون طرف هم که امر میکنه باید علم به معروف داشته باشه. اگه نداشته باشه که نمیتونه، اگه علم نداشته باشه به معروفیت معروف چی رو امر کنه؟
یه طرف تعبیر به احراز کردن ازا خبرسه اونجا هم گفته من علم
میگذیم. خب بنابراین پس باز این استدلال به مقدمیت هم تا اینجا درست نیست. حالا ما اگه بخوام کل این اشکال رو باز تقریر کنیم، میگیم که همین تکرار میشه دیگه. حالا میگیم اگه فرض استدلال به مقدمه بودن قضاوت برای نهی از منکر اینه که یه طرف ظالمه و ظالمان تن به عدالت نمیدن مگر اینکه بیاریمشون محکمه، خب اشکال اینه که گاهی دو طرف دعوا عادلن و واقع براشون پنهانه، به همین دلیل میان به محکمه تا قاضی رفع خصومت کنه. پس دلیل اخص از مدعاست، چون مدعا این بود که در هر دو حالت وجوب قضاوت رو ثابت کنیم، هم در فرض ظلم هم در فرض عدل. و اگه فرض استدلال که دو طرف دعوا عادلن، خب اگه فرض بکنی که دو طرف عادلن، اگه فرض بکنی دو طرف ظالمن داری این استدلال میکنی، خب استدلال اخص از مدعا میشه، چون هم ظرف ظلم رو باید تو ثابت کنی هم ظرف عدل رو باید وجوب قضاوت رو ثابت کنی. اگر هم فرض بکنی که نه ما داریم در جای استدلال میاریم که هر دو طرف عادلن، خب اگه هر دو طرف عادلن که منکری واقع نشده که تو بگی نه اگه از منکر واجبه تا بگی قضاوت واجبه.
خبشی به هست که استدلال نمیذاره، چون ممکنه نفر بگه که تو استدلال رو ما قبول نمی‌کنیم، فقط این رو قبول کنیم در حال محدوده، یعنی در نهایت قضاوت در موارد ظلم
واجبه. یعنی این دلیل خیلی خوب نتیجه گیری کرد، این دلیل کلا سر جمع، حالا چه به تقریر اول چه به تقریر دوم، ظرفی که میتونه اثبات وجوب قضاوت رو بکنه تا اینجا ظرف وقوع ظلمه، یعنی به عبارت دیگه اگه ظلمی واقع شده بود اونجا دیگه قضاوت حتما واجبه، این دلیل اینو میگه. بنابراین اگه فردا بحثای بعدی یهو نیاز پیدا کردیم در بحث ظرف ظلم به یه استدلالی مثل این، ما میتونیم به این تمسک کنیم، ولی ظرف عدل رو شامل نمیشه. این فرمایش جمعندی خوب. منتها یه اشکال دیگه ای بعضی از بزرگان کردن، منم اینجا نوشتم، و اون اینه که اصلا بحث شما میگه که انه مقدمتون لنهی علی المنکر، اصلا کی گفته که مقدمه واجب واجبه؟ خود او یه بحث اصولیه، آیا اگر نهی از منکر واجب شد مقدمهش که قضاوت هم هست واجبه؟ کی گفته این حرفو؟ ما قبول نداریم وجوب شرعی که خیلی کم قبول دارن، یه اون هم که قبول دارن قائل به وجوب عقلی هستن، و وجوب عقلی هم که وجوب شرعی نمیسازه. این یه بیان. یه بیان دیگه این که اصلا ما وقتی میخواستیم بگیم قضاوت واجبه میخواستیم بگیم مقدمه یه فعل دیگره و میخواستیم بگیم خودش واجبه. شما استدلالی که کردی نتیجهش میشه قضاوت از باب مقدمه یه فعل دیگه واجبه، ممکن نمیخواستیم اینو ثابت کنیم، در صدد اثبات وجوب مقدمی نبودیم، در صدد وجوب اثبات وجوب نفسی بودیم نه وجوب مقدمی، و این استدلال نهایتاً وجوب مقدمی رو ثابت میکنه، در حالی که ما چنین چیزی رو دنبال نمیکردیم. اینم دیدم فکر میکنم آقای فاضل فرموش فرمودن آخر صحبتاشون و چنین چیزی رو گفتن.
یعنی اگر قاضی علم نداشت به منکر مدت رو
نفر نباید قضاوت بکنه؟ نه دیگه نه. این دلیل دلیل بر وجوب قضاوت نمیشه. این دلیل چرا؟ دلیل دیگه ای داریم، ادله دیگه ای داریم که قضاوت واجبه، اون ادله میگه باید قضاوت کنیم، ولی این دلیل چون شما علم نداری که منکر کدومه، در یکی از شرایط وجوب نهی از منکر اینه که شما علم داشته باشی که منکر کجاست. اگه علم نداری که منکر کجاست چی بر شما واجب نیست اصلا، نهی از منکر بر شما واجب. وقتی نهی از منکر واجب نشود مقدمش هم که قضاوت واجب. خب این فرمایش آقای آسیابانی ما به عنوان نتیجه اینجا آوردیم، گفتیم اگه تمسک به دلیل امر معروف نهی از منکر در مسئله قضاوت به دو شک قائل بنا، در شک اول که قضاوت رو نوعی نهی از منکر بدانیم استدلال صحیح نیست چون قضاوت امر معروف نهی منکر نیست، و در شک دوم که قضاوت رو مقدمه نهی از منکر بدانیم استدلال کامل نیست، نمیگیم صحیح نیست میگیم کامل نیست، چون عمل قضاوت گاهی مقدمه امر معروف نهی از منکر نیست، چون معروف و منکری واقع نشده بین دعوا بین دو نفر قاضی. پس حوزه نفوذ استدلال جایی است که ظلمی در کار باشه. این فرمایش آقای آسیبانی. حوزه نفوذ استدلال فرمایش شما آقای آسیبانی. حوزه اون خطه یکی به آخر. حوزه نفوذ استدلال جایی است که ظلمی در کار باشه. ضمن اینکه حالا یه اشکالی هم حالا شما داشتید تلفنی صحبت می‌کردیم، ما عرض کردیم اینکه ما در صدد اثبات وجوب نفسی برای قضاوت بودیم نه وجوب مقدمی، و اون استدلال فقط یه وجوب مقدمی رو ثابت می‌کنه، ولی خب اگر قائل به وجوب عقلی شدیم یه وجوب عقلی مقدمی برای قضاوت ثابت میشه، مثل اینکه تمسک به ظلم ظالم دفع ظلم ظالم هم همینطور بود، تمسک به عرض کنم استقامت نظام نوع انسانی هم همینطور بود، منتها استقامت نوع انسانی هم موارد عدول شامل میشه هم موارد ظلم. تا اینجا خلاصه این شد.
وجوب مقدمی اون که مقدمه
نه اون من که اصلا اشکال داره، گفتیم اون اشکال اصلا تصادف داره، چون یکیش انشاء طلب یکیش انشاء قضاوت، اصلا این اون این همانی بینشون صادق نیست، تصادقش هم که گفتیم اون خصوص منبعش، فقط در اون حوزه اشتراکشون شاید بشه استدلال کنیم که اون حوزه اشتراکش هم حالا بحثای دیگه ای داره. بنابراین ما خلاصه بخوایم بکنیم تا اینجا ما سه تا دلیل بر وجوب قضاوت داریم. یه دلیل اینه که قضاوت موجب دفع ظلم ظلمه میشه، یه دلیل اینه که قضاوت مقدمه دفع ظلم ظلمه هست، این دوتا دلیل در حوزه ظلم ظلمه، یه دلیل هم اینه که موجب استقامت نوع انسانی میشه که هم در مورد ظلم هم در مورد عقل جاری هست.
ببخشید من دیگه
بله، من این جلسات گذشته رو خلاصه کردم. عرض کنم حضور شما، عرض کردم که یک دلیل وجوب قضاوت اینه که موجب دفع ظلم ظلمه میشه. دفع ظلم ظلمه میشه. یعنی وقتی ظالمی ظلم میکنه میارمش پیش قاضی، قاضی عدالت رو اجرا. یه دلیلش هم اینه که موجب استقامت نوع انسانی میشه. نظام نوع انسانی یعنی نظام جامعه رو برپا می‌داره. اگه هرج و مرج میشه، اگر قضاوت نباشه، اگه قضاوت نباشه هرج و مرج میشه، میشه استقامت نظام نوع انسانی. اینم همین سه یکم همین بود دیگه، مقدمه نهی از منکر در حوزه ظلم. حالا اگر اینم وجوب مقدمی میشه، اون دوتا وجوب نفسی میشه، ولی این وجوب مقدمی میشه. آخرین دلیل هم اینه که همین دلیل خودمون که الان اشاره کردیم بهش، آخرین دلیل وجوبه عرض کنم از این دلیل، از دست دلیل اینه که ما یه ادله‌ای داریم که دلالت بر نصب قاضی از طرف اوصیای الهی میکنه. وقتی امام آمد گفت آقای مجتهدین بر شما قضاوت واجب است، باید متصدی بشن دیگه، باید متصدی امر بشن و باید قضاوت کنن. حالا ادله نصب رو بعداً بحث میکنیم که حالا آیا چه حدودش چیه. با توجه که امام علیه السلام مجتهدان را برای مقام نصب کردن، بر آنان نیز واجب کفایت به این مهم همت کرد. امام نصب کرده، واجب بوده که نصب بکنه، امام مجتهد هم واجب است قبول بکنه و متصدی بشه و قضاوت بکنه. هم تصدیش واجب میشه، هم قضاوتش واجب میشه، همه اینا واجب میشه. حالا این دلیل هایی که دلالت بر نصب میکنه چیه؟ این سر جای خودش. اینم عبارت صاد جواهره. نه ام قد یجب کفایتن او اینن ایزن من حیث و امر الامام علیه السلام، چون امام امر کرده خب واجب میشه. این خیلی استدلال به نظر من استدلال تمامیه، استدلالی عرض کنم شما لفظیه، موردش همه مردم نیستن، موردش به خصوص مجتهدینه و منصوبینه. این دلیل اصلی تمسک ما اینه. اون ستارم حالا در جنب این دلیل خواهیم داشت. پس دلیل اینه که چون امام مجتهدین رو نصب کرده برای مقام قضاوت، بر اونا واجب است که به قضاوت بپردازن، متصدی بشن از باب مقدمه و حکم بکنن، یعنی انشاء حکم قضایی بکنن. تا اینجا که بحث ما تمام میشه. یه بحث کوچولوی اینجا داریم که بعضی از فقها کردن که فکر میکنم که اگه این بحث بکنیم دیگه، اونم بحث اینه که چجور بعضی از علما مثل صاحب شرایع محقق حلی گفتن که تصدی امر قضا مستحبه. و این مستحب بودن برای همه مستحب، این مستحب بودن چجور با واجب کفایه میسازه؟ بعضی گفتن میسازه، بعضی گفتن نمیسازه. آیا میشه هم مستحب باشه هم واجب کفایه؟ این هم یه بحث ضمنیه که میکنیم. بعد که این بحث تموشه، اون وقت میرسیم به بحث وجوب القضا کفایتا فی ظل حکومت قاسمه. اینجا هم یکی دو صفحه بیشتر بحث نداریم، بحث خیلی مختصریه. بحث اصلی اون بحث سومی است که آیا نصب عام برای قضاوت از جانب معصومی صورت گرفته یا نه، مستنداتش چیه، که دیگه وارد روایات خواهیم شد انشاءالله. دیگه بعدش هم که وارد شرایط قضاوت میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر. محمد.